در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می‌کنم. هر از آن که می‌وزد پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حریر نور قریبش در این رواق میفتد، اگرچه ماه شبی چند در محاق میفتد. تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق میفتد. بهار میرسد، اما چه فرق میکند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق میفتد. دعا کنیم برای سلامت و عافیتش که اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام میکنم به روی ماه مردم عظیم و شأن ایران اسلامی. سلام میکنم به محضر معظم مردم عزیز که درجه یکن و دوست داشتنی، مردم مقاوم صبور که این روزها انصافاً گل کاشتن، و خوشحالم که من هم جزئی از این مردم هستم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. با احترام در کنار شما هستیم و همراه شما. به همه مخاطبان شبکه محترم افق، رادیو معارف که صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینن، شبکه جهانی ولایت، با دل و جان سلام میکنم و در محضر و در معیت حاجای نظافت عزیزمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر.
الهی آمین.
در خدمتتون هستیم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا
رو خدا انشالله شما رو حفظ بکنه و همه مخاطبان عزیزمون رو. ما یک گنج گرانبهایی رو حاجای نظافت از دست دادیم که بیش از 40 روز از فقدان او میگذره و این جای خالی حالا حالا پر نخواهد شد. و من همیشه گفتم آقا یکی از حجابهایی که باعث شد کمتر بشناسیمش حجاب معاصرت بود، این که در زمان ما بود و شاید برای ما عادی شده بود حضور ایشون، سخنرانی های ایشون، رهنمود های ایشون. این یه نکته. و یک بخشی تخریب دشمنان بود که شخصیت ایشون رو در پس حجاب سیاست پنهان کرده بودن. یک شخصیت عظیم و شأنی که شاید سالها باید راجع به ایشون صحبت کرد، کتابها راجع به شخصیت ایشون نوشت، ابعاد مختلف شخصیتشون. و حالا در این مجال و در این فرصت رو مغتنم شمردیم که حاجای نظافت از امام شهیدمون، از قائد امت برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم فقدان ایشون رو. در روایت داریم برای عالم عادی، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء، یعنی وقتی عالم میمیره یک رخنه، یک شکافی ایجاد میشه، هیچ چیز جاشو پر نمیکنه تا چه برسه ایشان. حقیقتا ایشون استثنایی بود. ما بعد از امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا شخصیتی جامعتر از ایشون نمیشناسیم. و این هدیه خدا به ملت ایران بود و خدا منو ببخشه اگر غفلت کردم نسبت به شکرگزاری برای وجود ایشان، غفلت کردم، حواسم نبود یا کمتر دعا کردم. همیشه به دیگران میگفتم آقا بعد از نماز ایشون رو دعا کنیم، وجود ایشون مغتنم است. و حالا مردان بزرگ اینجوری هست، ثانیه ثانیه عمرشون مفیده، بعد خدا حیفش میاد مرگ اینها مفید نباشه. خون رهبر شهید منشأ برکات شد. ایشون سید حسینی بودن دیگه، در مورد جدشون داریم. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهال
و حیرت الزلاله.
خدای حسین خون دلشو بخشید تا بندگانت رو از نادانی نجات بدهد. هفته قبل عرض کردیم که خون ایشون برکات فراوانی داشت. خب حالا باید بیشتر بشناسیم. اولا ایشون فقیه بود. این خورشید سیاست حجابی شده بود که مردم به این جنبه توجه نداشتن. یعنی شما به هر ایرانی بگید یا رهبره مثلا فرمانده کل قواه، نه فقیه
در اون بعد سیاسی شخصیتیشون رو پررنگتر می دیدن.
بله، ایشون یک فقیه، فقیه در تراز عالی، فقیه نواندیش، نواندیشی که ملتزم بر مبانی و سنت بود. در عرصه های متنوع علمیشون صاحب نظر بودن، ایشون در تاریخ صاحب نظر بودن، در علم رجال صاحب نظر بودن، در تفسیر قرآن صاحب نظر بودن، در نهج البلاغه صاحب نظر بودن. و اصلا گویا قرآن و نهج البلاغه با وجود ایشون عجین شده بود.
بله.
یعنی افکارشون و نظریاتشون آدم وقتی نگاه میکرد میدید منبعث از قرآن و نهج البلاغه است. که من سالها پیش چند بار گفتم دفاع از رهبری با سخنان خودشون نباید باشه، دفاع از رهبری باید با آیات قرآن باشد. یعنی دقیقا میشد نشان بده این سخنانشون به چه مطلبی برمیگردد.
یعنی برگرفته و منبعث از این آیات و روایات و بله،
جدای از اینکه وجود خودشون قرآنی و نهج البلاغه این
صحبتهایشون هم همینطور.
بعد نکته ویژگی بارزیشون این بود که صاحب نظر در عرصه ادبیات فارسی بودن و واقعا دل در گروه زبان فارسی داشت و پاسدار زبان فارسی بود. معمولا کسایی که میان حوزه، ببینیشون که اصلا اون سنین نوجوانی و ابتدایی اومد وارد حوزه شدن، از همون اول با زرب و زرب و عربی و اینجورا
ادبیاتشون کلا تغییر میکنه،
تغییر میکنه به طور طبیعی،
شعاع ادبیات حوزه قرار میگیره.
آفرین، ادبیات زبان عرب.
بله.
ولی ایشان ماشاءالله صاحب نظر و به اندازه یک وزارتخانه میشه گفت ایشون شعر رو ترویج کرد، کتابخانی رو ترویج
زبان
کرد،
فارسی رو ترویج
زبان
کرد.
فارسی رو ترویج کرد، بها میداد به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
حضور ایشون به صورت مستمر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خودش
به اندازه یک وزارتخانه باز کتاب و کتابخانی رو ترویج کرد. مثلا رنج میبرد از این که چرا سرانه مطالعه کمه و کتابخوان‌ترین فرد ایران شاید ایشان بود. با تمام این همه مشغله هایی که داشت برای ما اصلا شگفت انگیز بود چقدر ایشون این کتاب میخوند و بعد تقریض مینوشت و اصلا به تنهایی چقدر ترویج کرد، چقدر موجب نشر تیراژ بالا رفتن تیراژ
جالب بهتون
بگم. خیلی از کتاب‌ها شد.
چیزی جالب بهتون بگم. آقا کمیل خجسته یه گفتگوی من ازشون دیدم. خب ایشون خیلی با آقا خب هم نزدیک بودن، قوم و خویش بودن و هم مراوده داشتن. ایشون می‌فرمودن که آقا فقط کتاب‌های دفاع مقدس و خاطرات شهدا و اینا نبود که تقریض می‌نوشتن. حالا این تقریض‌ها یه بخشیش منتشر شده دیگه، به مناسبت‌های مختلف منتشر می‌شد. ایشون رمان‌های خارجی مثلا چخوف نوشته، همینگوی نوشته، نمی‌دونم ویکتور هوگو، اون کتاب‌ها رو هم ایشون تقریض می‌نوشته.
بله، بله، بله.
و خیلی عجیبه واقعا، یعنی کتاب خون ترین رهبر دنیا رو ما داشتیم
و چه عمر با برکتی. اصلا ایشون یه جایی گفتن ما بچه هامون تو خونه همه با کتاب خواندن
خوابشون میبرده
و چقدر اثر داشت. و واقعا اگه ما بچه هامون رو با کتاب مأنوس کنیم از خیلی از آسیب ها محفوظ میشن با کتاب درست و صحیح.
بله.
چون میدونه الان موبایل یک آسیب شده، یعنی اعصاب خرد میکنه، روان رو خرد میکنه، خطرات داره دست یک فرزند نوجوان و احساسی باشه. من امتحان کردم، پدر مادرایی که تونستن بچه هاشون رو با کتاب مأنوس کنن بچه هاشون رو بیمه کردن، یک یار مهربان، یه دوست صمیمی در اختیارشون گذاشت.
آقای وقتی میفرمودن که حالا صحبت از کتاب شد، میفرمودن من قصه میخورم وقتی جوونا رو میبینم نشستن پای تلویزیون مثلا 5 دقیقه پیام بازرگانی رو با دقت نگاه میکنن ولی دو صفحه کتاب نمیخونن.
آره بند. ولی به تنهایی ایشون هم دغدغه‌اش رو داشت، هم
کتابخوان بود و هم کتابخانی رو ترویج کردنشون.
علم رو واقعا، علم به ما هو، علم رو ترویج کرد. ایشون واقعا معتقد بودن که علم سلطان، یعنی پشتوانه این موشک ها خب علمه.
بله.
علوم تجربی، علم پزشکی، علم مهندسی، علم نانو، علم هستی، چقدر بها میداد به این دانشمندان. یعنی یک تنه باز تو این جهت ایشون واقعا نقش آفرین بودن، دلگرمی میدادن، تشویق میکردن. به تنهایی ایشون قرآن رو ترویج کرد، همیشه و مرتب با قرآنی ها جلسه میذاشتن. حالا یاد نیست 21 رمضان بود کی بود،
روز اول ماه مبارک رمضان.
بله، روز اول. بله،
محفل عرس با قرآن بود و قرآن می اومدن.
بله، قرآن می اومدن. ایشون خیلی نقش داشتن در ترویج جلسات قرآن، در تکثیر حفاظ، در توجه هم مسلط بودن خودشون بر تجوید در سطح عالی.
بله.
و همین که توجه میدادن هم قرائت هم تدبر نقش داشتن. این واقعا جامعه قرآنی ما مدیون ایشون هستن.
جالبه که رهبر عزیز ما نوشته بودن تو پیامشون که رهبر شهید ما در حال تلاوت قرآن به فیض شهادت
با مشت گره کرده. بعد یکی از ویژگی‌هایشون این بودش که تأکید داشتن بر وحدت امت اسلامی. ایشون میدونن قبل از انقلاب دیگه تبعید شدن به ایران شهر، یعنی در بین برادران اهل سنت و اصلا انسی داشتن با برادران اهل سنت و اینا از ته دل دوست داشتن، بازی در نمی آوردن، معتقد به وحدت امت اسلامی بودن و حواسشون جمع بود. هم مجمع جهانی از شبه تقریب رو ترویج می کردن، براش وقت می زاشتن، هم در کنار مجمع جهانی اهل بیت. این خیلی هنر ایشون بود که توجه به یک چیز ایشون رو غافل نمی کرد از یه چیز مهم به دیگری. معمولا آدم ها اینجوری هن، وقتی ذهنشون به یه چیز مشغول میشه از یه چیز دیگه غافل میشن. چون مجمع جهانی اهل بیت رو خیلی ترویج کرد، بها داد و معتقد بود در کنار قرآن، در کنار توجه به وحدت امت اسلامی، اهل بیت مال ما شیعیان نیست، مال کل دنیای اسلام هست.
و ایشون جالبه قدیر رو محور وحدت میدونستن.
قدیر که مثلا خیلی اینو وسیله اختلاف
میدونستن. بله، با این نگاه خیلی بله. عجیب.
تأکید بر انسجام ملی و ایرانی داشتن. رو ایران ایشون خیلی حساس بودن.
خیلی.
خیلی عجیب بود. من نمیدونم شما حالا یادتونه توی در خلال جنگ 12 روزه که ایشان یک چند روزی هم نبودن و خیلی ما دلهره داشتیم، شب عاشورا که ایشون آمدن و مردم خوشحال شدن،
شب حاج محمود آقای کریمی،
بله، به حاج محمود آقا گفتن ای ایران بخوا،
ای ایران بخوا.
شما این خیلی حرف عجیبی بود. یعنی یک فقیه، یک شخصیت قرآنی، یک شخصیت معنوی، یک دلداده اهل بیت شب عاشورا میگه از ایران بخوان. حکیم بود، عاقل بود، واقعا میدونست وحدت یعنی تأکید بر مشترکات. تا دلتون بخواد تو ایران، یعنی کشوری به نظر من مثل ایران وسیله اختلاف نداره. ما قومیت های گوناگون در طول تاریخ کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشتیم.
بله، شیعه و سنی، ادیان مختلف،
ادیان مختلف،
زبان های مختلف، اقوام مختلف،
اقوام مختلف نداریم. من نمیدونم، اگرم هست بگن من اطلاع ندارم، حداقل ما یکی از اون برترین ها هستیم
چون سرزمینمون وسیعه.
بعد حالا این رهبر حواسش جمع بود، فهمیده بود، حکیم بود که آقا اون وجه مشترک همه ما ایرانی بودن است.
تو انتخابات یادتونه ایشون می‌فرمودن که
هر کی ایران دوست داره بیاد.
آره به خاطر ایران بیاد.
به خاطر ایران. و میدونست اگر همه بیان ممکنه کاندیدای رای بیاره که به ایشان نزدیکتر نباشه، چون کاندیداها دیگه همه میدونستن.
بله.
بعضی از کاندیداها نزدیکتر بودن، بعضی کاندیدا دورتر بودن. ولی ایشان چون به انسجام ملت فکر می‌کرد و عاقل بود و خردورز بود و جزء اولوالالباب بود، گفت همه بیان. اینم یکی از ویژگی‌های ایشون. به تنهایی هیئت تراز را ترویج کرد. ما دلداده اهل البیت هستیم، هیئتی هستیم، ولی خب خیلی از هیئتمون متاسفانه
یک گیر و گرفتاری داره دیگه.
بله. بله. گفتن که امام موسی صد رحمت الله علیه فرموده بودن که اون هیئتی که اسرائیل ازش نترسه، مثلا یه تعبیر این که انگار یزیدم تو اون سینه ممکنه بزنه. یه همچه تعبیری، یعنی هیئت تراز رو به وجود آوردن خیلی سخته و ایشون نقش داشت در ارتقاء هیئت تراز، هیئت ها، و در ارتقاء مدایی ها، مدایی های فاخر، این محمود کریمی ها، این مهدی رسولی ها، این میثم مطیعی ها، واقعا مدایی های فاخریه.
بله.
یعنی معارف رو تو این مدایی ها دارن منتقل میکنن
و توصیه هایشون تو ایام ولادت از زهرا بود دیگه. بله. و مدایی ها جمع میشدن. بله. اصلی دایره تو معارف
خود یک مجموعه کتابه.
بله.
و هیچ فقیه به اندازه ایشون تولید فکر نکرده، تولید ایده نکرده، حتی تولید راهکارهای جزئی. ایشون خیلی نقش داشته در این جهت. شما فکر کنید یه جوانی سینه میزنه، مطالب ناب رو داره تکرار میکنه.
بله.
یعنی چون موقع سینه زدن آدم ها هیجانی هنده که دریچه دلشون باز شده، اگر مطالب بی سر و ته بگن گفتن، اگر مطالب ناب قرآنی
و تو میای اون شعور رو با این شعر و
مخلوط
شعور. بله. تلفیق
شعور مخلوط میشه و اصلا ایمان یعنی همین. چرا؟ چون قالت الاعراب آمن ناقل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا ولما يدخل الایمان
فی قلوب.
میگه آقا حرفای قشنگ باید وارد دل بشه. دل مرکز احساسات و عواطفه. ما خیلی باید از این مدعی ها بیشتر سود ببریم و ایشان نقش داشتن به این جهت، نقش داشتن. متواضع بود ایشون، به شدت متواضع بود. حالا شما درک میکنید دیگه، مثلا شما جز محبوب ها و مشاهیر هستید، خب آدم مواظب نباشه متکبر میشه. ایشون مشهوره، این همه طرفدار داره، نه فقط تو ایران بلکه تو کل کشورهای منطقه، ولی متواضع و افتاده. بعد این همه جان فدا داره، این همه نیروهای نظامی داره که اینا همه منتظرش هستن، ولی ما اثر تکبر تو وجود ایشون ندیدیم. شما 88 داشتید، منم با ایشون گاهی 88 داشتم. بسیار متواضع، بسیار خود ساخته، بسیار خود ساخت. حواشش به چیزای ریز بود. مثلا من گاهی مشهد ایشون رو می‌دیدم، مثلا یه چیزای ایشون از ما خبر داشت، از مدرسه ما، که می‌دونم مثلا خود مشهدی ها چه مثلا خبر نداره. و اصلا واقعا افتاده. و اصلا ما جرأت می‌کردیم با ایشان ببخشید صحبتمون رفت و برگشت پیدا کنه. یعنی من
خیلی جالب آجاب فرصت نشد حالا من واقعا راجع به آقا صحبت بکنم. حالا این نکته‌ای که شما گفتید با دقت، مثلا راجع به مدرسه‌تون یه نکته‌هایی رو میگفت که شاید خیلی از مشهدی ها خبر نداشتن. ما یه وقتی با کارشناسای سمت خدا تو اوایل سال دهه 90 بود دیگه، به نظرم سال 93 بعد اینا بود، رفت تو خدمتشون. سمت خدا ایشون تحلیل محتوا میکرد، یعنی نشسته بود راجع به صحبت‌های آقای دکتر رفیعی، مثلا راجع به صحبت‌های آقای عالی، نکته های دقیق، اینجا شما اینو گفتید، اینجا استنادتون به آیات روایات اینگونه بوده، حتی راجب اجرای من ایشون نظر داده بوده تو اون جلسه. و من متحیر شدم رهبر یک کشور با این حجم از مشغله اینقدر توجه به جزئیات و این نبوغ واقعا.
بله. اصلا این تو نامه مالک اشتر هست که توجه به مسائل کلان طور از مسائل خورد باز
نداره.
سفارش امیرالمومنین اصلا عرض کردم ایشون شخصیتش نهج البلاغه ای بود. این تواضع ایشون مثال زدنی بود واقعا. و من عرض کردم خودم جرأت میکردم گاهی ببخشید مثلا این صحبتهایی بکنم که بوی انتقاد هم چه بسا بدهد. مثلا یه وقت من به ایشون گفتم که زمان جنگ شما فشنگ میدادید، ما میجنگیدیم، حالا میگه جنگ نرمه، به ما میگه برو بجنگ، مهمات نمیرسونید به ما،
خشاب خالیه.
ما هم باید بجنگیم هم مهمات تهیه کنیم.
چی فرمودن ایشون؟
ایشون برای شاید چند ثانیه درنگی کردن، بعد گفتن راست میگی ولی هر کسی میگه من خط مقدمم.
راست میگه،
دعا کن پول برسه. گفتن پول میرسه میره جای دیگه.
گفت دیگه هر کسی از نگاه خودش خط مقدمه دیگه. آره. همه میگن پیش آقا آقا اینجا مثلا مشکل داری.
خب شما نکنید در یک عالی ترین شخصیت و قدرتمندترین که من جرأت بکنم یه بچه طلبه با ایشون راحت رفت و برگشت، این تواضع ایشون بود که شما در کنار ایشون احساس پدری میکردی نسبت به ایشون، احساس صمیمیت.
بله بله واقعا اینطور.
ایشون خیلی، و من همیشه میگفتم کاش دفتر ایشان همش خودیا رو برای ایشون دعوت نکنه
که بیان ببینن،
از نزدیک ببینن جاذبه ایشان، نورانیت ایشان اصلا آدم رو بهت زده میکرد، چون ایشون معنویت بالایی داشتن ها. این آدم نگاه میکرد مسحور میشد، محبوبیت ایشون، معنویت ایشون،
نورانیت ایشون،
نورانیت ایشون. بله بله، بنابراین تواضع خیلی مهم بود. حلیم بودن در برخورد با مخالفان فکری. ما یادمون نرفته گاهی بعضی از مسئولین تراز اول ایشون رو تو تریبون‌های رسمی مسخره کرد، یادتونه دیگه.
بله،
لازم نیست اسم بیاریم، ولی ایشون هیل ما باشیم میگیم اون گوشش بگیر بندازش کنار دیگه، اصلا محافظ او آقا زیر نظر شماییه، هیر میداشت ایشون.
و حتی مثلا تو عرصه علم، خب ایشون یک عالم دینی بود، به تعبیر شما فقیه بود، مفسر بود، عارف بود، ممکنه یه جاهایی تو مبانی علمی با هم سازگار نباشن دیگه علمای بزرگ ما. ایشون با علمایی که با ایشون مشکل داشتن به ظاهر از نظر فکری و حتی از نظر سیاسی، ایشون میرفته دیدنشون.
بله، و توصیه میکرد. تولیت استان قدس جناب آقای مروی خدا حفظشون کنه، چون آقای مروی هم میدونید دیگه 20 سال
خیلی معنوس بودن،
معنوس بودن و انگار رابطه حوزوی حضرت آقا بودن با علما، اینها خیلی میرفتن از طرف ایشون. گفتن یه وقت من اومدم مشهد میخواستم برم دیدن علما، یه لیستی نوشتم به یه بزرگی تو مشهد نشون دادم، گفتم میخوام برم دیدن از طرف آقا دیدن این علما. اون بزرگ نگاه کرد، اسم چند نفر رو خط زد، پیش اینا نمیخواد بره. من اومدم بیرون دیدم منش آقا که این
چرا نمیخواد بره؟ آها، چون مثلا یه مشکلاتی مثلا ممکنه باشه، یه کدورت هایی،
یا مثلا با انقلاب کم فاصله داره. من اومدم بیرون دیدم که منش آقا که این نیست، به حرف نکردم رفتم. بعدا که رفتم دیدن آقا، گفتم آقا داستان اینه فلانی، گفت اینا رو نرو. آقا فهمیدن خوب، منم به حرفش نکردم رفتم. آقا فرمودن خوب کاری کردی. پیش فلان آیت الله رفتی؟ گفتم آقا او که دیگه رسما ضد انقلاب بود، ترسیدم. فرمودن نه، دفعه بعد پیش ایشون هم برو.
خیلی مهمه،
خیلی
خیلی مهمه.
یه وقت خدمت ایشون بودیم، من یک طلبه ای بود، من بعدش بودم، از ایشون سوال کردن که شما چیکار میکنید؟ گفت من قومم درس میخونم. درسی که میگو؟ درس آیت الله فلان. گفتم خب چطورن ایشون، چی میگن؟ بعد ایشان شروع کردن به تعریف کردن از اون بزرگ که چقدر ماشاءالله پرکار، میخواستم آقا خودتون ده برابر دیگران پرکارید. بعد من یاد این جمله نهج البلاغه افتادم که حسادت خب گاهی در اینه، فرمود اگر کمتر از حق دیگران ستایش کنی یا بی عرضه یا حسودی. گاهی جلوه حسادت اینه که تعریف نمی کنی رقیبت را. من درس گرفتم،
دل آقا که دریا بود واقعا.
آره، یه وقت ایشون به یک نفری که این آقا رو قبول نداشت دیده بودن، گفته بودن من هر شب پدر شما رو دعا میکنم. طرف تعجب کرد، ما خودمون یاد پدرمون نیستیم. ایشون در برخورد با مخالفان فکریشون منصف بودن. این خوش یک کتابه، در برخورد با ما کسایی که مثلا فتنه درست کردن منصفانه رفتار میکرد. حتی مثلا طرفدارای ایشون تون میرفتن میگفتن اینجوری، میگفت نه اینجاش معلوم نیست. انصاف در برخورد با مخالفان، حلم یه چیزه، انصاف یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه است. بله،
ایشون شجاعتش در حد تراز بالایی بود، واقعا نترس بود.
چون فقط از خدا میترسی.
توحید بالا، معنویت بالا. منافقین یک زمانی توی نماز جمعه قالیایی رو منفجر کردن، قالیچه‌هایی رو آورده بودن تو مواد منفجره عبور داده بودن دیگه، شاید اون 14 تا 15 نفر یه بارکی کشته شدن، شهید شدن. اون قالیچه‌ها نزدیک جایگاه بود آقا، و بعد از این انفجار به خطبهشون ادامه دادن. بعدن امام ستایش کرد که آقا ادامه داد، صدا هم تغییر نکرده بود، در که هدف اصلی
یه سخنرانی از آقا هست با لباس بسیجی.
بله.
معمم هم نیستن ایشون تو اون.
بله.
تصویر شون میگن از اول انقلاب تا امروز والله یک لحظه هم نترسید.
باید یه چیزشون یادآوری کردید. عجایب اینه که معمولا آدم ها کمال پیدا میکنن دیگه، نه؟
بله.
شما صحبت سال دهه پنجاه ایشون رو گوش کنید با صحبت الان یکیه. اصلا امید عجیبی ایشون به خدا داشت، اصلا اطمینان داشت به وعده های خدا. در اوج قربت در زمان جنگ تحمیلی که جنگ شروع شد، شون گفت ما پیروزیم، نه بر صدام، بر ابرقدرت ها پیروزیم. ایمان قویه، اطمینان به وعده های الهی. مکرر میگفت ملت ایران پیروز میشود، خدا پیروزی رو به وعده به ملت ایران خواهد
شد. چقدر ایشون تلاش کرد که به ما اعتماد به نفس بده.
واقعا.
شما خودتون رو دست کم نگیرید، شما پیروزید.
این خب واقعا ایشون اعتماد داشت به وعده خدا که خدا فرموده ان تنصر الله ینصر، میگفت قطعا ملت ایران پیروز میشود، و امید میداد و روحیه میداد به حزب الله لبنان، به همه آزادی خواهان. این شجاعت. سیاستمدار حکیم، اصلا ایشون جو زده نمیشد تو تصمیم گیری ها. شجاع بود ولی عاقل بود. یکی از فرماندهان ارتش میگفتن، شاید ایشون هم شهید شدن، که آقا 8 یا 7 جنگ قطعی رو از سر ملت ایران عبور داد. خیلی ایشون عاقل بود. باز کیاست
حاجا، همین پدافند منطقه‌ای که شکل دادن آقا.
بله.
که اگر اونجاها نجنگی تو کشور باید بجنگی، ما میگفتیم مگه امکان داره وسط تهرون ما بجنگیم؟
و جنگیدیم و دیدیم به این توصیه‌ها توجه نشد. یعنی واقعا بعضی از سیاستمدارها، چون ایشون گفتمانش از نهج البلاغه بود، امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره فرمود به شما گفتم قبل از اینکه با شما بجنگن شما بجنگید، نذارید جنگ بیاد تو تهران،
تو مرزهاتون،
تو خونتون. فرمود هر قومی درون خونش باهاش جنگ بشود ذلیل میشن، ولذا به همین راه برد فاطمیون تشکیل شد. و حالا بعضی ها متاسفانه گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، که اونا هم جاشون فدای
ایران نکردن. و اتفاقا غزه یا لبنانی ها اومدن جانشون فدای ایران
کردن. ایشان با همین راه برد جنگ ها رو از سر ما دور کرد، ولی خب همون موقع خیلی از سیاستمدارها به فاطمیون کمک نکردن، بی‌توجهی کردن به این راه برد. ایشون حواسش جمع بود. پس ایشون آره یه وقت هست شجاعه، بعد ملت رو به کشتن میده. نه،
با تدبیر،
با تدبیر حکیمه. من گاهی این جمله نهج البلاغه یاد ایشون میافتادم. تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود پیامبر پرچم و دست کسی داد، این وصف خود امیرالمومنین.
بله.
مکیس الکلام، بطیع القیام، سریع الازاقام. من یاد حضرت آقا میفتن. مکیس الکلام یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین میگه من وقتی میخوام حرف بزنم اول فکر میکنم. بیشترین سخنرانی آقا داشت، درست؟ کمترین نقطه ضعف رو که دیگه دشمن روش متمرکز میشه دیگه، آتو گیر بیاره، نقطه ضعف گیر بیاره. اصلا نقطه ضعف نمیتونستن گیر بیارن، ادبیاتش هم محکم بود. اصلا ایشون سخنرانی ایشون پیاده میشد بلافاصله کتاب میشد، یعنی نیاز به ویرایش شندانی نداشت. مکیس الکلام بود و هر کس تسلط بر زبانش نداره. تسلط بر زبان سخته.
بله خیلی
تسلط بر زبان سخته. فرمود قولو قولا سدیدا، گفتار استوار داشته باشید، همه کاراتون درست میشه. ما اگر بخشی از اعمالمون عیب داریم، چون اون گفتاره اشکال داره.
و آقا قولشون قول سدید
بود. سدید بود، مولا درزش نمیرفت، مستند
فکر شده بود،
فکر شده با استناد، با اطلاع.
من شنیدم بعضی وقتا برای بعضی از سخنرانی ها ایشون 1 هفته 10 روز متمرکز میشد، مطالعه میکرد.
حتی معلوم بود که روی جمله بندی ها و انتخاب واژه ها دقت کرد.
دقت کرد، فکر شد.
بله. بعد مکیس الکلام. جمله دومیش بود امیرالمومنین میگه من بطیء القیامم. بطیء القیام چی؟ یعنی من درست شجاعم ولی زود تصمیم به جنگ نمیگیرم. من کندم تو تصمیم گیری. من خودم گاهی وقتا دیدید گاهی آدم مثلا با خودش میگه آقا این کارو بکن، این حرفو بزن. شاید شما هم اینجوری بودین دیگه.
بله خیلی هممون.
همه مردم بالاخره گفت آقا چرا آقا مثلا سکوت میکنه؟ چرا این کارو نمیکنه؟ بعدا میفهمیدم خدا خیرش بده که نکرد این کار رو. اشتباه میشد، کشور به هم میریخت. این که انسان قدرت داشته باشد و زود تصمیم نگیره، این یک متانت، یک عقلانیت، یک معنویت.
عقلانیت خیلی مهمه.
بعد سومیش سریع اون ازاقان. امیرالمومنین فرمود من وقتی به نتیجه برسم دیگه معطل نمیکنم، سرعت میگیرم در اجرای تصمیم. ایشان اینجوری بود، یعنی واقعا ایشون عاقل بود، عاقل بود. حالا یه وقت اگه بخوام صحبت بکنم که علامت، و من اعتقاد دارم که بخش حزب اللهی جامعه رو عقلانیت باید بیشتر کار کنه. و جالبه دولتایی که علم اصولگرایی رو دارن، شما اگه نگاه بکنید تو توصیه‌های آقا به اونا توجه به عقلانیت میده. به یک کسی توجه به دیانت میده، به یک کسی توجه به عقلانیت میده. آقا حواست جمع باشین. این ایمان و معنوی بودن
یعنی قراره همه چی تنظیم بشه دیگه.
دیگه. منافات با تدبیر نداره. بعد جالبه در با تمام این مشغله ها ایشون به شدت عارف و معنوی و اهل دعا بود. مناجات های طولانی، اذکار طولانی، تلاوت قرآن طولانی، خیلی ایشون اهل ذکر بود.
من وقتی توی یکی از همین جلساتی که ایشون خب نماز خوندن و ما اقتدا کردیم به ایشون، بعد یه فاصله پیش آمد، من دیدم ایشون داره نافله میخونه، نوافل طولانی. ما که نشسته بودیم نگاه میکردیم،
خسته شدیم،
گفتم با این سن آقا ننشسته، ایستاده، رکوع، سجده. از خیلی من تعجب کردم.
خب همین این چشیده طرف مزه را، والا به اندازه‌ای که آدم مزه رو نمیچشه خسته میشه.
یعنی قوت در عبادت.
یه وقت تو خاطرات یه کتابی هست شرح اسم،
بله شرح اسم، بله زندگی نامه ایشون.
بله بله دیگه. اونجا داره که ایشون توی سلول زندان زمان شاه ایشان ایستاده چه مناجات های طولانی میخوندن که برای او همسلولی مایه بهت بوده.
و ازقنی حلاوت ذکر.
بسیار ساده زیست بودش. اینه که دیگه دوست و دشمن اذعان میکنه که آقا از نظر مسائل مالی ایشان یه نقطه خاکستری تو زندگیش نیست و زاهد تمام عیار بود و این زهدم ایشون از پدرش به ارث گرفت.
پدر
ایشون هم خیلی زاهد بود. حالا خونه پدری ایشون موزه شده. مشهد وقت تشریف آوردید با هم بریم
ببینیم.
آره. ببینید توی این خونه که بسیار محقر و کوچک است، عده چه فرزندان شایسته ای بیرون اومد. و آقا بچه خوب می‌خوای داشته باشی به امکانات ربطی نداره. بعد حالا از عجایب اینه که فرزند این خانواده رئیس جمهور می‌شود، خب پدر مادر توقع نمی کنن که حال ما رو ببره تهران یه همه خونه های مصادره،
یا لاقل یه خونه خوب به ما بده.
آره تو همون خونه فوت میکنن. نه اونا انتظار داشتن، نه ایشون این کارو میکرد.
خدا همشون رحمت کنه ان شاء الله.
زاهد بودن پدرش.
یه وقتی به بچه‌ها گفتم، به رفقای دفتر آقا، که چرا هیچ تصویر و عکسی از خونه آقا منتشر نمیشه که ما ببینیم آقا کجا دارن زندگی میکنن. گفت آقای شریعتی اگر ما منتشر کنیم کسی باور نمیکنه.
ایشون این یک عبارت هست تو نهج البلاغه، افضل الزهد اخفاء الزهد.
زهد فروشی نکنید.
زهد فروشی نکنید. و ایشون جزو آخوندای شیک پوش بودن از همون اول.
بله.
یعنی لباسشون اون نشون نمیداد. ظاهر کسی نمیفهمید. اهل اخفاء زهد بودن. یه وقتی که از شاگردان آقا به من فرمودن خدا ایشون رو حفظ کنه، که یه وقت رفتیم خونه آقا دیدیم که قالی ها تبدیل به زیلو شده.
آها یعنی وقتی قالی
فرش بود، قالی بوده، بله قالی
حالا زیلو فرش کرده اونجا.
بعد تعجب کردیم، بعد متوجه شدیم آقا خب خانم ایشون هم بسیار زاهد بودن و و آقا یه وقت یه جایی گفته بودن که همسر من از من جلو زده در این جهت.
ماشاءالله.
آره. در این زهد همراهی کردن با همسرشون و از خود آقا میگه جلو زدن. حالا تو پندر بگم یه وقت شنیدم پادشاه عربستان یک جواهراتی فرستاده بود هدیه.
خب
بعد گفت آقا گفتن خب برای خانواده آقا فرستاده
است دیگه خودش.
همسر آقا مادر رهبر عزیزمون ایشون نگاه نکرده بود.
باریکن.
که حالا یک کسی به شوخی گفته بود بذارید ما یک عکسی بهش بگیریم. و این زهد خیلی کمک میکرد. اصلا مسئول باید زاهدترین باشه تا درد مردم رو بچشد. گفت یک سوزن به خودت بزن بعد یه جوال دوز به دیگران. باید لمس کنه. باید تو نهج البلاغه داریم از این جهت الگو باشد. حالا ایشون با این ساده‌زیستی عجیب باز جالب تواضع میفرمود ما خاک پای غلام علی قنبر نمیشه. شنیده بود این جمله رو؟
بله.
و میگه ایشون میگه ما که نتونستیم مثل علی وار زندگی کنیم. راستن میگن این متواضع بودن. امیرالمومنین کجا ایشون کجا؟
ما خاک پای قنبرم
نمیشیم. این از شبت ساده‌زیستی ایشون و نقطه خاکستری نباشه این نقطه خیلی مهمی بود و در این جهت ایشون بر همترازاشون سبقت پیدا کردن. چون اونا بالاخره یک مجموعه بودن مبارزه میکردن ولی ایشان سبقت گرفت همه رو جا گذاشت پشت سر خودش. تأکید بر تولید ملی.
چقدر حرص خوردن ایشون هر سال هر سال تأکید
بعد خودشون مراقب بود. یه اتاقی که از مسئولان نشون دادن که مثلا اینجاش نمه وسیله فلان کشور اینجا کجای این قندونش کجای حواسشون نبوده دیگه. شون حواسش هم بود. اگر یک میزی بود روش مثلا یک
مثلا نمکدونی قاشقیه نمیدونم
هر چی بود اینا مال تولید ملی بود یا پارچه‌ای بود. اون فرشای حسینیه زیلوهای یزدی دلوقتي.
بله
یعنی هم صفا سادگی هم تولید ملی. خیلی عجب.
خیلی
خیلی حواسش جمع بود. به تنهایی بر مسئله قوی شدن ایران و تقویت بنیه موشکی تأکید داشت و ما الان مدیون تدابیر ایشون و حمایت های ایشون هستیم. از لطفایی که خدا به ایشون کرده بود این بوده که خدا بهشون فرزندای خوبی داد
که نعمت بزرگیه واقعا.
فرزندان مؤدب موعظه پذیر اونای هم متواضع. وقتی خاطره بگم
برای یک دو دقیقه فرصت
یه وقت آقا مشهد با شعرا دیدار داشتن مدها و شعرا منم دعوت من دیر رسیدم. وقتی رسیدم دیدم که خب آقا هستن و آقای گلپایگانی هستن و شهید رئیسی که تولیت بودن اون
خدا رحمتشون کنه.
آره من که رسیدم آقای رئیسی صدا زد بیاد چی گفتم ما دیر اومدیم دیگه ولش ما رو به زور بردن. رفتم دیدم که رهبر عزیزمون اون کنار اون گوشه نشستن و هر کدوم شما بشین میگم ایشون گفتن شما بشین. یعنی اصلا دنبال دیده شدن نبودن.
بله خب
و ایشون چقدرم مراقب بود که دیگران از بچه های ایشون سوء استفاده نکنن چون بعضی از مسئولین مقصر نبودن. آدم های شیطونی پیدا شدن
و بچه هایی که اومدن بر اونا هزینه
بچه ها رو جلو انداختن تا خودشون در برابر استفاده کنن. بچه هم بدنام کردن بابار هم بدنام کردن ولی ایشون فرزندانشو کنترل کرد و فرزندان ایشون هم موعظه پذیر بودن و ماشاءالله یکی از دیگری
یکی از یکی بهتر
ماشاءالله در رأسشون این رهبر جدیدمون که هم فقیه هم متواضع هم دلسوز و این دوتا بیانیه اصلا خیلی عجیب بود.
من خیلی خوشم اومد.
آره معلوم بود چقدر دقیق چقدر نکته سنج چقدر به ظرافت ها توجه داره. یعنی واقعا یه امیدی ایجاد شد.
یک کسی به من گفت که من خیلی کیف کردم وقتی که رهبر عزیزمون گفتن که این زوجهای جوان دختر پسرها که میخوان عروسی هاشون عقب نندازن من خودم از همه تون بیشتر داغ دیدم.
آره این خیلی. نکته سنجیه.
آره نکته سنجیه
که تو این گیردار که حالا داره فرماندهی جنگ رو میکنه به این جنبه ها
توجه
کنه. داره این که میگه من تو تاکسی میرفتم یعنی آره. داره به مردم میگه من شما رو درک میکنم. این نکته سنجیه های این دوتا بیانیه خیلی مهم بود.
بسیار عالی گفت. اگر خورشید رفت این آسمان خورشید میزاید، اگر خورشید رفت این آسمان قرص قمر دارد. و حالا بعد از شهادت قائد امت امام شهیدمون سایه رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله حاج مجتبی حسینی خامنه‌ای بر سرمون انشالله مستدام باشه. البته راه حضرت آقا هماره و همیشه ادامه داره. من نکته‌ای بگم حیفم میاد نگم، که من هر وقت میخوام راجع به یه موضوعی مطالعه بکنم یا نکته‌ای رو بنویسم مراجعه میکنم به صحبت‌های حضرت آقا، مثلا در حوزه رسانه، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد. ایشون صاحب نظر بودن همونطور که در ابتدای فرمایشاتون اشاره کردید، و این آثار و این سخنرانی‌ها و این نکته‌ها مکتوب هست، میتونید مراجعه بکنید و هماره و همیشه بهره‌مند بشید. آیات رو بشنوید، بعد از تلاوت آیات انشالله در بخش پایانی سمت خدای امروز با عشق و احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه. برای عزت و سربلندی و اقتدار ایران عزیزمون دعا بکنیم و عزیزانی که مشهد هستن، چهارشنبه هایی که دلمون پر میکشه برای صحن و سرای حضرت رضا، و البته خوشحالیم که حاجای نظافت نماینده اهالی خوب سمت خداست در حرم مطهر رضوی و در مشهد امام رضا که انشالله برای ما هم دعا خواهند کرد. حاجای نظافت نکته پایانی و انشالله خداحافظ.
بله، من میخوام بگم که هر چی که در رابطه با رهبر شهید بگیم کم گفتیم، حالا ان شاء الله عمری باشه باز این بحثو ادامه بدیم، حق رو ادا کنیم. ولی من میخوام اینو بگم، ایشون مورد عنایت امام زمان بودن، والا این همه فضیلت ها رو یه نفر نمیتونه با هم جمع بکنه. و اگر ایشون اینقدر دوست داشتنی و پرجذبه بود، امام زمان چگونه است؟ و ما چقدر محرومیم در دوران غیبت، و ما چرا دلمون برای مولامون امام زمان تنگ نمیشه
و چرا غافلیم؟
چرا غافلیم از اون وجود نازنین؟ اگر شاگرد مکتبش اینقدر میدرخشه، او دیگه چگونه خواهد؟
پس برای سلامت و عافیتش دعا بکنیم،
دلمون برای مولا تنگ بشود
انشاءالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. نکته های خوبی رو شنیدی، واقعا امیدوارم که آقا شفیع هممون باشن انشاءالله. مقام شهادت و مقام شفاعت برازنده وجود نازنینی چون حضرت آقا بوده و هست، و چقدر جاشون خالیه واقعا. میگم فرصت نکردیم اونجوری که باید عزاداری بکنیم، و ماتمی که مقدمه حماسه ای شد و خونی که جوشید و مردم مبعوث شدند و این اتفاق، قطعا لبخند رضایت آقا رو میشه حس کرد. و همونطور که ایشون دعا کردن که گفتن امیدوارم مردم حس پیروزی رو بچشن، حس خوشایند پیروزی رو، که انشالله این حس مستدام باد. آقا دعا بفرمایید، انشالله خداحافظ.
خدایا فرج صاحب ما رو برسان.
الهی آمین.
رهبر ما، ملت ما، رزمندگان ما رو حفظ بفرما.
الهی آمین.
خدایا مستکبران ذلیل شدن، اونها رو ذلیل تر بگردان.
الهی آمین.
به انسجام ملت ما بیفزا.
الهی آمین.
عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما.
الهی آمین. هر چند حال و روز زمین و زمان بد است، یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. خیلی ممنون و متشکرم.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.